لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. جلسه 19 تفسير سوره اعراف آیه 29. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل امر ربي بالقسط واقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. خب در این آیه شریفه بعد از مباحثی که راجع به فحشا و منکر و کارهای زشت و قرار گرفتن در مسیر غیر خدا و شیاطین جن و انسی بود، در این آیه خداوند به پیامبر خطاب میکند که قول باید بگی. چی بگه؟ امر ربی، دستور داده است مربی من به قسط، مرو ماموریت داده است برای اقامه قسط و عدل. قسط و عدل هر دو معناشون متشابه است و عده ای بیان کردن در مفهوم وسیع این دو کلمه قسط و عدل، یعنی رعایت حقوق افراد، رعایت اعتدال، هر چیزی در جایگاه خودش قرار گرفتن. خب اگر بنا شد هر چیزی در جایگاه خودش قرار بگیرد، یعنی انسان باید در مسیر خدا باشد، عبادت خدا باشد، بت‌های لات و عزا و هبل نباشد، شرک نباشد، بدیها نباشد، حقوق خدا رعایت بشد، حق الناس رعایت بشد، ظلم نباشد، ظلم به خدا من افترا، من علوم من افترا علی الله، چه کسی ظالم تر از اون کسی است که به خدا ظلم ببندد؟ چون نقطه مقابل عدل ظلم است، عادل ظالم، فاسق عادل. یعنی هر جا بدیا و ظلم ها و ستم ها و جنایت ها در حق الله و حق الناس مطرح می شود، بحث ظلم و ستم و تجاوز است، و هر جا اینها نباشد قسط و عدل تحقق پیدا می کند. اگر چه آمدن بیان کردن عدالت یعنی حق هر کسی رو پرداختند، و قسط معناش اینه که اگر حقوقی افرادی رو به شما دادن که این مال رو تقسیم کنی بین افراد و تبعیضی قائل نشی و فرقی نگذاری، اگر درست انجام بدهد قسط است، و اگر برخلاف انجام بدهد و تبعیض قائل بشود و بخشی از حق دیگران رو به دیگری بدهد، اینجا قسط انجام نشده است و افراد به حقوق حقی خودشون نرسیدند. لذا خداوند به اساره عالم وجود خاتم انبیا محمد صلی الله علیه وسلم خطاب میکند و این ماموریت رو میدهد که اعلان کند به همه انسان ها در طول تاریخ که رسالت من اقامه قسط و عدل است. خب یکی از مصداق های این ماموریت قسط، اقیم و وجوهکم عند کل مسجد. مسجد محل سجده است، یعنی هر وقت میخوای سجده کنی، هر وقت میخوای عبادت کنی، وجوهتون رو یعنی استعدادتون رو، رویتون رو، عقلتون رو، قلبتون رو، توجهتون رو، ابزار و معرفتتون رو در یک جهت واحد قرار بدهید. اقیم وجوهکم عند کل مسجد، تمام وجودتون رو، مثل اونجایی که میفرماد و اقم وجهک للدین حنیفا، اقامه کن تمام وجودت را برای دین حنیف، تمام وجودت رو در اختیار پرستش خدا و سجده که اوج عبادت و پرستش است. نماز ستون دین است، مهمترین پرستش الهی در پنج وعده نماز است، ولی اوج پرستش در نماز سجده است. حالا این هر کل مسجد یعنی هر وقت میخوایی سجده کنی، مراد قبله هست؟ بله. در روایتی از امام صادق علیه السلام که حسین ابن مهران راویش هست، میگه از امام سوال کردم عند کل مسجد، فرمود یعنی ائمه، یعنی تمام وجودتون در اختیار فرمانهای 14 معصوم علیه السلام باشه، تمام وجودتون در اختیار فرمانهای خداوند و قرآن باشد. حالا که قرار گرفتید و خواستید پرستش کنید، سجده کنید، عبادت کنید، مناجات کنید، ودعوه، بخوانید خدا را و مربی مرا مخلصین، با تمام اخلاص. شرک نباشد و بت ها نباشند، غیر خدا نباشد، فقط خدا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لا اله الا الله، فقط خدا. می فرماید که من یک موعظه با شما دارم و اون این است که برای خدا قیام کنید، مخلصین له الدین، برای دین که مجموعه قانون است، تمام وجودتو برای اقامه دین، برای اقامه قرآن، برای اقامه واجبات، برای ترک محرمات، برای انجام مستحبات. خب توحید مطرح شد، عدالت مطرح شد، اگر بخواد قسط و عدل عمل بشود باید توحید عمل بشود و شرک که باطل است از بین برود، چون عدالت هر چیزی در جایگاه حقیقیش قرار میگیرد. بت‌پرستی و شرک باطل است و توحید و پرستش خدا عدل است و قسط است. خالصانه خواندن خدا و در کنار خدا چیزی رو قرار ندادن، این قسط و عدل است. اقامه دین قسط و عدل است، چون اگر بخواهیم قسط و عدل اقامه بشود باید به قانون عمل بشود و این قانون قرآن است. توضیح این قانون به وسیله پیامبر و ائمه علیهم السلام است. بعد از بحث توحید و اقامه پرستش الهی در همه احوال و اخلاص در همه کارها برای اقامه دین، بعد بحث معاد رو مطرح میکنن. من مأمورم که قسط رو اعلان کنم و اقامه کنم و توحید رو و عبادت خدا رو و دین رو اقامه کنم از جانب مربی. اما شماها اگر شک و شبهه دارید در زنده شدن بعد از مرگ، کما بدأکم، چنانچه آفرید ابتدا شما رو، تعودون، مجددن شما رو برمیگرداند، اعاده میکند، چنانچه اولا نبودید و به شما وجود داد و بعد هم به شما وجود میدهد. اینقدر این استدلال معاد برای جاهلیت سنگین بود که میگفتن افترا علی الله کذبا ام به جنه، میگفتن که در سوره سبع آیه 8 به پیامبر میگفتن که تو افترا میبندی بر خدا، دروغ میبندی بر خدا که ما بعد از مردن و خاک شدن زنده میشویم، این دروغی است بر خدا میبندی، یا این کلام کلام دیوانگی است، این کلام عقلانیت نداره. نمیتونستن هضم کنن، چونچه خداوند روز اول انسان را آفریده است، همون خدا قادر است مجددن به او اعاده حیات بدهد. اون وقت که این ذرات هم نبود، این خاکستر و خاکم نبود، خداوند از یک سلول اسپر و اوول انسان را در رحم مادر آفرید، حالا که وجود پیدا کرده و اون وجود استحاله شده و تبدیل به خاک شده و مجددن اون رو با اراده خودش، ادا ارادن لا شیء ان یقول له کن فیکون، همین که اراده شود این خاک ها و اجسام و ذرات وجودی اون انسان جمع بشوند و اون وجود محقق بشود در خارج، این کار انجام خواهد شد، چرا که ان الله علی کل شیء قدیر، خداوند بر هر چیزی قادر است، چه قدرت در ابتدای آفرینش، چه در میانه آفرینش در عالم برزخ و در چه پایان در روز قیامت که به بعثت عمومی صورت می‌گیرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.